بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. جلسه 352 هستیم. سوره مبارکه نور آیات 21 تا 27. خب در فصل اول چی گفتیم؟ گفتیم این سوره، سوره خانواده هست و مباحث مربوط به پایداری نهاد خانواده و خانواده پایدار در این سوره مورد بحث و بررسی قرار گرفته. حکمرانی خانواده در این سوره مورد توجه هست و قوانینی که کمک میکنه به رفع آسیب‌های خانواده، پایداری خانواده، امنیت خانواده و حفاظت از خانه و خانواده به عنوان هسته اصلی در جامعه سازی اسلامی. تا کنون احکام کسانی که مرتکب زنا میشن بیان شد، بعد به مناسبت ماجرای افک که در جامعه صدر اسلام اتفاق افتاده بود، خدای متعال مؤمنین و جامعه اسلامی رو مورد خطاب قرار داد و اینکه شما چرا بی تفاوت هستید در برابر کسانی که تهمت میزنند به انسانهای پاک. و حکم کلیش این بود که اگر کسی تهمت بزنه به انسان مؤمن و پاکی و نتونه شاهد، چهار تا شاهد عادل مرد بیاره که اون رو در حال ارتکاب زنا دیدن، چون این کسی خودش مجازات خواهد شد، مگر در مورد همسران که اون یه قانون خاص داشت و همینطور توبیخ شدن مؤمنانی که حسن زن ندارن نسبت به هم دیگه و وقتی یک مطلبی رو در این مورد میشنوند بی محابا این رو نقل میکنن. فرمود شما حق ندارید این رو بگید، اگرم بگید شما هم براتون حد قذف جاری میشه، غیر از این که عذاب اخروی هم دارید. حالا در این جلسه آیه 21 مطلب مهمی رو بیان میفرمایند خدای متعال و اون این هست که اساساً باید مراقبت بکنید که مسیرهایی که شما رو به سمت گناه میبره، به سمت فحشا و منکرات میبره، این مسیرها رو نباید وارد بشید، چون اینها مسیرهای شیطان هست. شیطان میاد شما رو وسوسه میکنه و قدم به قدم شما رو میبره به سمت فحشا. پس از سوی جامعه اسلامی باید کنترل بشه، مدیریت بشه، تربیت بشه از نظر اخلاقی و سبک زندگی که به همدیگر حسن ظن داشته باشن. اینطور نباشه که به هم اجازه بدن به خودشون که تهمت فساد و فحشا بزنن. و از سوی دیگر مؤمنین هم باید مراقبت بکنند، از اختلاط با نامحرم پرهیز بکنند، از هر کاری که ممکنه خدای نکرده اونها رو به سمتی ببره که آلوده بشن. این تعبیر به خطوات شده، ملاحظه بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان و من یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. خب ای کسانی که ایمان آورده اید، درسته که ما گفتیم که بقیه باید مواظب باشن و مواظب باشید که به کسی اتهامی اثبات نشده، یعنی اتهامی نزنید که شاهد برش ندارید، که اگر شاهد نداشتید خودتون براتون حد جاری میشه، حد قذف. حالا از جهت دیگه هم داره تذکر میده، ای کسانی که ایمان آورده اید نروید به دنبال گام های شیطان، نفوذ شیطان رو کنترل بکنید. اگر شیطان بتونه شما رو وسوسه بکنه، بگه حالا یه نگاه به نامحرم که اشکال نداره، بعد دنبال این، حالا یه تلفن، حالا یه قرار ملاقات، حالا یه نمیدونم چی چی چی، خب ممکنه گرفتار فحشا بشید. و من یتبع خطوات شیطان، هر کسی که گام های شیطان رو پیروی بکنه. چرا میگه گام ها؟ برای اینکه هیچگاه شیطان نمیاد همون اول به طرف بگه که مرتکب زنا بشو که، نه، اول میگه نه حالا چیزی نیست، مگه چطور میشه، حالا مگه مثلا یه صحبت مگه چه اشکالی داره، ببینید یه شوخی مگه چه اشکالی، از اینجاها شروع میشه دیگه. و من یتبع خطوات شیطان، کسی که گام های شیطان را پیروی بکنه. قدم اول رو وسوسه کرد، برداشت. قدم دوم، قدم سوم، فإنه همانا شیطان یأمر بالفحشاء والمنکر. اینها رو امر خواهد کرد به فحشا و منکر. ببینید درباره نماز داریم که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر والبغی. یعنی اگر می‌خواهید که شیطان در شما نفوذ نکنه، مراقب نماز خودتون باشید. اول سوره مؤمنون چی آمده بود؟ گفت که مؤمنان کسانی هستند که بر نمازشون مراقبت میکنند، از نمازشون حفاظت میکنند، غیر از اینکه حالا در نماز خشوع دارند ولی از نماز خودشون هم حفاظت میکنند. کسی که اهل نمازه اهل ذکر خداست، و کسی که بیاد خدا باشه غافل نمیشه تا شیطان سراغش بیاد. شیطان سراغ کسی میاد که غافله، و کسی به دنبال شیطان میره که غافله از یاد خدا باشه. ضمن این که در سوره مبارکه نحل آیه 90 و همینطور عنکبوت آیه 45 اونجا هم خوندیم که ان الله یأمر بالعدل والاحسان، شیطان یأمر بالفحشاء والمنکر، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، و ان الله یأمر بالعدل والاحسان. فلولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. این جمله لولا فضل الله علیکم و رحمته تو همین دو سه صفحه چهار باره که تا حالا داره میاد، یعنی این بار چهارمه. یکی در همون آیه 10 بود، و لولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله تواب حکیم. دوباره در آیه 14 بود، و لولا فضل الله علیکم و رحمته فی الدنیا و الاخره لمسکم تا آخر. یکی در آیه 20 بود، همین آیه قبلی، و لولا فضل الله علیکم و رحمته. حالا اینجا دوباره در آیه 21 داره که و لولا فضل الله علیکم و رحمته. اگر بخشش خدا بر شما نبود، اگر رحمت خدا بر شما نبود، ما زکا من کم من احدن ابدا، حتی یک نفر از شما هم به پاکی نمی رسید. فضل و رحمت خدا متوجه شما هست، پس تصمیم بگیرید پاک بشید، تصمیم بگیرید دور شیطان نچرخید، تصمیم بگیرید دنبال شیطان نرید. خدا با شماست، رحمت خدا با شماست، فضل خدا با شماست، خدا هوای شما رو داره. گفته این تنصر الله ینصر کن، گفته اگه یه قدم به سمت من بیایید من 10 قدم به سمت شما میام. بس وقتی خدا هوای شما رو داره، تصمیم بگیرید پاک باشید، دنبال فحشا نرید. اگر فضل خدا و رحمت خدا بر شما نبود که هیچ کدوم از شما هیچگاه نمیتونست تزکیه بشه. پس این رو قدر بدانید، حالا که لطف و رحمت خدا، فضل و رحمت خدا نسبت به شما برقراره، رأفت و رحمت خدا نسبت به شما برقراره، خدا تو به پذیر و مهربان هست. این آیاتی که فضل و رحمت آمده بود رو ببینید، اولی آخرش بود ان الله تواب حکیم، دومی بود فی دنیا و الاخره، سومی بود رؤوف الرحیم، ان الله رؤوف الرحیم. خب اینجا هم که داره که سمیع علیم، ولکن الله یزکی من یشاء، ولکن خدا پاک می کند، تزکیه می کند، بالنده می کند هر کسی را که بخواهد. خب خدا چه کسی رو می خواد که پاک بشه؟ هر کسی خودش اراده کنه، هر کسی خودش بخواد. هر کسی خودش نخواد، شما چیکار واسش می تونید بکنید؟ یه معلم، یه استاد برای دانشجوانش درس میده، نسبت به همه داره درس میده. حالا یه کسی بخواد گوش نده، بازی گوشی کنه، چیکار میشه براش کرد؟ کاری براش نمیشه کرد. الله سمیع علیم. ای مؤمنان بدانید خدا هم میشنوه، میشنوه شما چی میگید، هم دانا هست. این احکامی که بهتون صادر میکنه، این قوانینی که براتون میاره، اینا به از علم خدا برمیخیزه. بگید چشم عمل بکنید. ولا یعتل اولو الفضل منکم والسعه ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمهاجرین فی سبیل الله ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر الله لکم والله غفور رحیم. چقدر خدای مهربانی داره، آدم لذت میبره از این خدا. ببینید تا اینجا چی گفتیم؟ تا اینجا بحث شد که به آدمهای پاکدامن تهمت گناه جنسی نزنید. اگر تهمت فحشا به اینها زدید و 4 تا شاهد عادل با شرایط نیاوردید، خود شما حد زده میشید. حالا جالبه، اگر کسی اومد و یه همچین کاری کرد، یعنی نسبت به یک آدم مؤمنی تهمت زد، شایعه ساخت، بعد هم باهاش برخورد شد، شما فهمیدید که کیه دیگه. خب حالا این آدم فقیریه، شما بهش کمک میکردی، خدای متعال میفرماید که کمک خودتو به این قطع نکن. آقا این شایعه انداخت، باشه تو کار بد نکن، تو بازم کمکت رو به این ادامه بده. خیلی زیبا نیست؟ حالا شأن نزولش چی بوده؟ به دنبال همون افکی که نسبت به خانواده حضرت صورت گرفت، بعضی از افراد اون کمکی رو که به این شایعه پراکنان می کردن قطع کردن. این آیه نازل شد، نه شما این کار رو نکنید. ولا یعتل اولو الفضل منکم والسعه ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمهاجرین فی سبیل الله. ولا یعتل هم به معنای سوگند نخورده، که حالا میگن اون طرف سوگند خورد که دیگه بهتون کمک نمی کنم. هم به معنای خسته نشید، هم به معنای کوتاهی نکنید. به همه این معانی هست. یعنی این افکی که این افراد زدن، تهمتی که این افراد زدن به همسر پیامبر، که حالا حکم کلی صادر شد دیگه، که آقا مؤمنین کلن تهمت نزنید، تهمت گناه کبیره هست و براتون حد غصب جاری خواهد شد. نه تنها تهمت نزنید، حتی دوست هم نداشته باشید که این امور در جامعه اسلامی خدای نکرده شیوع پیدا کنه. دوست داشتن شیوع فحشا در جامعه اسلامی هم خودش گناهه، باعث نشود که سوگند بخورند صاحبان ثروت از شما، توانگران از شما. فضل و سعه یعنی اونایی که اموال زیادی دارند، سعه یعنی توانمندی دارند. این تهمتی که این افراد میزنند باعث نشه که افراد ثروتمند تصمیم بگیرند که دیگه کمک نکنند به خیشاوندانی که حالا جز همین تهمت زنندگان بودند و مساکین و بینوایانی که جز همین تهمت زنندگان بودند و مهاجرین، چون گفته شده که در میان اون تهمت زنندگان، حالا غیر از مثل عبدالله ابن عبی و اینها که اهل مدینه بودن و از انصار بودن، کسانی از مهاجرین هم بودن که حالا فقیر هم البته اونها بودن. باعث نشه که شما به اینها در راه خدا کمک نکنید، نه شما در راه خدا به کمک خودتون ادامه بدید. ولی عفو ولی اسفهو، اینها رو باید عفو بکنند، بالاتر از عفو. ولی اسفهو اصلا بعد ازشون بگذرن، اصلا دیگه یادشون هم نیاد که اینا بودن که تهمت زدن. خیلی جالبه، فرق عفو با صفح چیه؟ یه وقت شما یک کسی رو عفو میکنید، یعنی از گناهش میگذرید، میشه عفو، ولی یادتون هست که این بود که فلان کار رو کرد. صفحه اینه که میگه صفحه بزن آقا جان، پاکش بکن، از ذهنت پاکش بکن. یعنی دیگه از فردا میبینی شطور دیدی ندیدی، یعنی نه تنها بخشیدیش که اصلا از لوح دل خودت هم پاک کردی که این بود که این کار رو کرد، این بود که این کار رو کرد، نه اصلا فراموشش میکنی. چرا؟ حالا خیلی جالبه، الا تحبون ان یغفر الله لکم، آیا شما دوست ندارید که خدا ببخشدتون؟ خب اگه شما دوست دارید که خدا ببخشدتون، خب شما هم دیگران رو ببخشید. حالا یه اشتباهی کرد، یه گناهی مرتکب شد، گناه کبیره هم مرتکب شد، خب باید مجازات بشه، مجازاتش رو شد تمام شد، ولی شما از وظایف خودتون کوتاهی نکنید. اینا عضو جامعه اسلامی هن، شهروند جامعه اسلامی هن، خب طرف فقیره، شما توانایی مالی داری، خب کمکش بکن در راه خدا، در راه خدا. و اینا رو عفو کنید، نه تنها عفو کنید که کلن فراموش بکنید که اینها بودن که یه همچین کاری رو مرتکب شدن. الا تحبون ان یغفر الله لکم، چقدر این آیه مهمه، چقدر امید بخشه این آیه، چقدر ما کیف میکنیم که عجب خدایی داریم، چقدر بخشنده است. جلسه قبل دیدید که چقدر عذاب عظیم و بهتان عظیم و اینها بود دیگه، عذاب علیم، عذاب عظیم، بهتان عظیم و هو عند الله عظیم، خیلی شدید و غلیظ بود، گفتیم گناه کبیره هست. اینجا میفرماید که حال بعد از اینکه مجازات شدن، شما عفوشون کنید، فراموششون کنید، به ادامه خدمت به اینها ادامه بدید، فقیرن کمکشون بکنید. الا تحبون ان یغفر الله لکم، نمیخواید خدا شما رو ببخشه، پس شما اینا رو ببخشید. والله غفور و رحیم، خدا آمرزنده مهربان است. اگر شما واقعا از ته دل توبه کنید، به خدا برگردید، خدا میبخشدتون. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم. البته این که من به شما میگم به اینها کمک بکنید، معناش این نیست که عذابشون برداشته شده، نه، مگر اینکه توبه بکنن. لذا میفرماید که آنان که تهمت میزنند به زنان پاکدامن بی خبر از هر کجای مؤمن، یعنی یه وقت به کسی تهمت میزنن، طرف اصلا روحش خبر نداره، این آمده تهمت جنسی زده که فلان خانم با فلان آقا مشغول مثلا زنا بودن، زنا کردن، نعوذ بالله، اصلا اون خانم روحش با خبر نیست، اصلا اون آقا روحش با خبر نیست. غافل اینجا به این معنا، یعنی اصلا طرف اصلا تو این فکرها حتی نبوده، اصلا روحش از این چیزا خبر نداره. یه دفعه میبینم چه شایعه‌ای درست کردن، یه آدمایی که اینطوری به آدمهای پاکدامن و مؤمن تهمت میزنن، اینها لعنوا فی الدنیا والآخره، لعنت متوجه اینها هست، هم در دنیا و هم در آخرت. و لهم عذاب عظیم، در آخرت هم برای اینها یه عذاب عظیم هست. یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم به ما کانوا یعملون. کدوم قیامت؟ همون روز قیامتی که شهادت میدهد به ضرر اینها زبانهاشون و دستهاشون و پاهاشون، به ما کانوا یعملون، به آنچه که میکردند. یعنی اینطوری هم نیست که لازم باشه یه کسی دیگه بیاد شهادت بده ها، خود زبان این آدم میگه که تو با من این تهمت رو زدی، دستش میاد علیه شهادت میده، میگه تو با این انگشت ها تو فضای مجازی این شایعه رو تایپ کردی، تو با همین دست ها قلم به دست گرفتی، روی این کاغذ این تهمت رو نوشتی، تو با همین پاها رفتی پیش این و اون، این تهمت رو پخش کردی. خب آیات دیگری هم داریم که میگه روز قیامت که میشه، خود اعضا و جوارح انسان علیه شهادت میدن. یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق یعلمون ان الله هو الحق المبین. در اون روز خدا مجازات اینها رو به طور تمام و کمال بهشون میده، یعنی یک ذره از مجازات اینها کم نمیشه. یوفیهم یعنی به تمام و کمال میدهد خدا دینهم الحق. دین اینجا یعنی مجازات، جزایی رو که اینها سزاوارش هستن بهشون میده. حق یعنی سزاوار، مجازاتی رو که شایستش هستن بهشون میده. البته این آیه به شکل‌های دیگری هم معنا شده، ولی به نظرم اینجوری معنا کنیم با سیاق آیات بهتر جور در میاد. و یعلمون، تازه اونجاست که میدانند که ان الله هو الحق المبین، که خدا هو همان خدا حق آشکار است. یعنی اونجا دیگه با تمام وجود خدا رو حس میکنند و درک میکنند و متوجه، هیچ ابهامی خدا در خدایی خودش برای اینها نداره. روز قیامت تجلی خدا به گونه‌ای هست که هیچ کسی در خدایی خدا دیگه شک نمیکنه. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرئون مما یقولون لهم مغفرة و رزق کریم. در جلسه 350 در آیه 3 فرمود از زانی لا ینکح الا زانیةً او مشرکةً و زانیت لا ینکح ها الا زان او مشرک و حرم ذلک علی المؤمنین. گفت آدمای زناکار معمولا با هم ازدواج میکنند، مؤمنی نمیره با یه آدم زناکار ازدواج بکنه. مؤمن غیرت داره، تعصب داره، برای مؤمن خانوادش خیلی مهمه. هر کسی رو نمیاره وارد حریم خودش بکنه، نامحرم رو نمیاره وارد حریم خانوادگی خودش بکنه، یعنی زمینه اون گامهای شیطان رو فراهم نمیکنه در میان خانواده خودش. لذا از اول که میخواد ازدواج بکنه با یه فرد پاک ازدواج میکنه که اون فرد تمایلی به ارتباط با نامحرمها، عشر و نشر با نامحرمها و اختلاط با نامحرمها نداشته باشه، حریم شرعی رو رعایت بکنه. حالا این هم همون بحث هست از منظری دیگری، با یه عبارت دیگری میفرماید که زنان ناپاک للخبیثین، برای مردان ناپاک هستن. زن زناکار، زن ناپاک با یه مرد ناپاک و زناکار ازدواج میکنه، اینا از همدیگه خوششون میاد چون هر دو مرتکب یه نوع گناه میشن دیگه. الخبیثون للخبیثات، مردان ناپاک برای زنان ناپاک مناسبن، همونه از این ور باز گفته. و طیبات للطیبین، زنان پاک برای مردان پاکن. و طیبون للطیبات، مردان پاک برای زنان پاکن. اولئک مبرئون مما یقولون، این آدم های طیب و پاک مبرا هستند از آن چه دربارشان میگویند. یعنی تهمت های جنسی که به افراد پاک زده میشه اینا نادرسته، اینا دروغ میگن. لهم مغفرت و رزق کریم، برای این انسان های پاک مغفرت هست و روزی کریمانه هست. یک شکل دیگه هم این آیه رو معنا کردن بعضی ها که الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات تا آخر، یعنی هر کسی حرفاش متناسب با خودشه. آدمی که به بقیه تهمت میزنه، به بقیه اتهام جنسی میزنه، معلومه خودش آدم ناپاکیه، در حالی که یه آدم پاک این نمیاد به دیگران تهمت جنسی بزنه. یه آدم پاک، پاکه دیگه، وقتی پاکه یعنی از نظر اخلاقی هم پاکه، از نظر زبان هم پاکه. پس وقتی کسی داره به دیگران تهمت میزنه، دیگران رو متهم میکنه به فساد جنسی، همین رو شما قرینه و شاهد بدانید بر ناپاکی خودش، این آدم ناپاکیه. آدم ناپاک زبانش به ناپاکی باز میشه. بس سخنان هر کسی، سبک زندگی هر کسی متناسب با خودشه. اگه یک کسی سبک زندگی ناپاکی داره، خب در زبانش هم دیگران رو متهم میکنه. این رو هم بعضی ها گفتن، ولی اون معنای اول به نظرم خیلی روشن‌تره. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون. ببینید، در جلسات گذشته این بحث مطرح شد که اگر کسی، خدای نکرده، به کسی تهمت مسائل فحشا و زنا و جنسی میزنه، این باید 4 شاهد بیاره، و الا اگه 4 شاهد نیاورد خودش حد میخوره، 80 زیانه به خودش میزنه قاضی، یعنی دستور میده که بهش بزنن، حکم صادر میکنه. حالا خدای نکرده ممکنه که این یه ذهنیتی برای بعضی ها ایجاد بکنه که شروع کنن به پاییدن دیگران با چند تا شاهد، خلاصه 5-6 شاهد این ور اون ور رو آقا مواظبت بکنیم و که مچ بگیریم. مثلا میگم این رو میشه تخیل کرد، و به دلایل دیگه. خلاصه این آیه آمده و در باب رفت و آمده به خانه همدیگه داره دستور میده. 1، فقط شما اجازه دارید وارد خونه خودتون بشید، بدون اجازه وارد خانه هیچ کسی دیگری نمیتونید بشید. خب تازه وقتی هم که به شما اجازه دادن و وارد خانه دیگران شدید، که پذیرفتن شما رو، گفتن بفرمایید، سلام کنید بر اهل اونجا، یعنی روی کردتون روی کرده سلام و سلامتی باشه، برای آسیب زدن به اونها وارد خانه نشید، برای تهمت زدن به اونها وارد خونه نشید، برای اینکه یه عیب و ایرادی پیدا کنید وارد خونه شون نشید. سلام یعنی چی؟ وقتی ما میگیم سلام علیکم، سلام بر شما، یعنی اینکه سلامتی، آرامش و امنیت از ناحیه من برای شما هست، هیچ نگرانی نداشته باشید از ناحیه من، من جز سلامتی و خیر و امنیت برای شما هیچ دستاورد دیگری ندارم. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، وارد هیچ خونه غیر از خونه خودتون حق ندارید بشید، فقط مجاز بر شما که به خانه خودتون وارد بشید، در مگر در یک صورت، حتی تستأنسوا، مگر اینکه با اهل اون خونه یا اون الفتی داشته باشید و اجازه بگیرید از اونها، هماهنگ کنید با اونها، اجازه بدن که شما به خونهشون وارد بشید، و تازه وقتی هم که وارد میشید با هماهنگی، و تسلمو علی اهلها، در حالی که سلام میکنید بر اهل اون خانه، سلام کنید بر اهل اون خانه، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، این خیلی برای شما بهتره. سرزده همینطوری خونه مردم نرید، بدون اجازه نرید، سرک نکشید، اینا گناهه، سرک کشیدن تو خونه مردم، حتی نگاه کردن تو خونه مردم که در خونه همطوری بازه، اشکا ایراد دارن در شرعی، یعنی ولو در یه خونه بازه ما حق نداریم داخل خونه رو نگاه کنیم. پس وارد خانه هر کسی غیر از خونه خودمون اگه میخواییم بشیم، باید با هماهنگی باشه، باید با اجازه باشه، وقتی هم که وارد شدیم باید با ادب وارد بشیم، سلام بدیم، از سوی ما نباید آسیبی به اونها برسه. لعلکم تذکرون، این حرفایی که میزنیم همه برای اینه که شاید شما متذکر بشید، یعنی این چیزایی که میگیم همه فطریه، همه فطریه، یادآور فطرتتونه، یادآور یه چیزایی که عقل شما هم بهش میگه، ما داریم اون گرد و غبار رو از روی فطرتتون بر میداریم تا شما متذکر بشید، متنبه بشید. خب اینجا بحث خانه بود دیگه، یعنی از خانواده آمد وارد بحث خانه هم شد. آیات فوق‌العاده مهمی که اینجا داشتیم، یکی همین بود که یا
ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان و من یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر. یکی دوباره بحث فضل الله علیکم و رحمته بود که در جلسه گذشته هم داشتیم. حالا با به اصطلاح ادامه‌ای که متفاوت بود، ولی خود این قسمت لولا فضل الله علیکم و رحمته مشترک بود. از اول سوره تا اینجا 4 باره که این تعبیر داره میاد. یکی این بحث آیه 22 بود که نسبت به مجرمان شما انفاقتون رو قطع نکنید، انفاق باعث تزکیه خود شما میشه، اثر فردی انفاق روی خود شما بیشتر از اثر اجتماعیش هست. شما وقتی انفاق رو تعطیل میکنی داری رشد خودت رو متوقف میکنی. پس نه، ولو او دچار گناه شد تو به انفاق خودت ادامه بده. لا یعتل اولو الفضل منکم والسعه ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمهاجرین فی سبیل الله. یعنی این قسمتش خیلی مهمه. ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم والله غفور رحیم. و اینکه اگر به آدم‌های بیگناه تهمت ناپاکی بزنیم، فرمود ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظیم. و این آیه که کبوتر با کبوتر، باز با باز. ما دو نوع انسان داریم، دو نوع خانواده داریم، دو نوع جامعه داریم، دو نوع دولت داریم، دو نوع تمدن داریم. چرا؟ چون دو نوع سبک زندگی داریم، دو نوع آدم داریم، آدم پاک داریم، آدم ناپاک داریم. پاک ها با پاک ها هم نشینی می کنن، خروجی هاشون هم میشه پاک، خانواده پاک، جامعه پاک، دولت پاک، تمدن پاک. اما اون ناپاک ها هستند که خروجی هاشون هم میشه ناپاک. اینان که به بقیه تهمت میزنن. یا آدم پاک تهمت نمیزنه هرگز، یا آدم ناپاکی که تهمت میزنه. آدم های ناپاک هن که خانواده های ناپاک رو ایجاد میکنن، خانواده های ناپاک هن که جامعه ناپاک رو به وجود میارن، جوامع ناپاک هن که و خبیث هن که دولت های ناپاک و خبیث رو به وجود میارن، به دولت‌های ناپاک و خبیثن که تمدن‌های ناپاک و خبیث رو به وجود میارن. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. و اینکه باید حریم خصوصی مردم رو مراعات بکنیم. حریم خصوصی در اسلام 100% به رسمیت شناخته شده. خانه مردم حریم خصوصی اونهاست، محل آرامش و آسایش اونهاست. حق ندارید بدون اجازه کسی وارد خونش بشید، و وقتی هم که وارد خونش میشید حق ندارید بهش آسیب بزنید. باید با سلام وارد بشید. روی کردتون روی کرد امنیت و آرامش باشه، نه اینکه یه چیزی اونجا پیدا کنید آبروشو ببرید. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، یعنی اجازه بگیرید شما رو بشناسن، آشنایی بدید، اجازه بگیرید، بهتون اجازه بدن. و تسلموا علی اهلها. خدایا میخواییم که جزء پاکان باشیم در همه سطوح. خدایا سبک زندگی ما رو سبک زندگی پاکان، سبک زندگی انبیاء الهی و ائمه معصومین علیهم السلام قرار بده. خدایا ما دیگران رو میبخشیم، تو هم ما رو ببخش. خدایا اموات ما در گذشتگان ما ببخش و بیامرز. خدایا خانواده ما، جامعه ما، دولت ما، تمدن ما، همه رو پاک قرار بده. خدایا شیطان دشمن ماست، به ما شیطان شناسی، معرفت به شیطان عنایت بکن که هیچگاه فریب وسوسه های شیطان رو نخوریم. خدای به ما توفیق بده به هیچ کس تهمت نزنیم. خدای ما توفیق بده جز کلمات پاک و طیب و طاهر از زبان ما خارج نشه. زبان خیلی مهمه. زبان میتونه صاحب خودش رو جهنمی بکنه، میتونه بهشتی بکنه. باید خیلی مواظب زبانمون باشیم. این حدیث حدیث مهمیه که همه گناهان رو توی اتاق کردن، درش هم قفل کردن، این کلیدش گفتن کلید چیه؟ دروغه، همین زبان. برای زبان بعضی فهرست گناهانی که ذکر کردن خیلی طولانیه. دروغ زدن، تهمت زدن، افترا زدن، غیبت کردن، استهزا کردن، مسخره کردن، یه خنده نابجا، یه متلکی خدای نکرده به کسی گفتن، خیلی باید مواظب باشیم. خدایا خودت به فریاد ما برس در اون روزی که هیچ فریاد رسی نیست. خدایا ما رو در حالی از این دنیا ببر که از سلامت دین برخوردار باشیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.